بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در فصل دوم راجع به اشتراک معنوی مفهوم وجود بود. جلسه قبل ما عرض کردیم محتوای اصلی این فصل اینه که وجود با اون معنای بدیهی که ما در فصل قبل شناختیم آیا بر همه مصادیق واقعیت در خارج با همون معنا صدق میکنه یا به این شکلی نیست؟ اگر ما اون اقوالی که در قبال این قول حکما هست اونها رو یه مقدار متوجه قرار بدیم، اصل مدعای فصل بیشتر روشن خواهد شد. چون عرض کردیم که حکما بالاتفاق بسیاری از متکلمین قائل به اشتراک معنوی مفهوم وجود هستن با این معنایی که عرض کردیم. در مقابل دو تا قول شکل گرفته. یه قول قائل است به اشتراک لفظی مفهوم وجود در همه مصادیقش. حالا یا همه مصادیق یعنی حتی تا افراد یا فقط ماهیت‌های نوعی مد نظره. حالا در اصل این جای پیگیری داره. ابوالحسن اشعری به پیروانش این عقیده رو دارن. مفهوم وجود در هر طیفی از موجودات به یک معنای خاص است و اون معنای خاص معنای همون موجوده. وجود و موجود در انسان معنایش همون انسانه. وجود و موجود در درخت معناش همون درخته. وجود و موجود در حیوان معناش همون حیوانه و هکذا همینجور مصادیق دیگر. یه قول دیگر شکل گرفته که این یه مقدار طرفدارانش وسیع‌تر هستن و اون هستش که مفهوم وجود و موجود مشترک لفظی بین واجب الوجود و ممکن الوجوده. این اون معنی که ما از وجود و موجود در حق میفهمیم غیر از اون معنایی هستش که از وجود و موجود در ماسوالله متوجه میشیم. گرچه تو این قسمت ماسوالله همه جا موجود و وجود میگیم، همین معنای متعارفی هستش که میفهمیم و اشتراک معنوی تو این حوزه حاکمه. ببینید وقتی ما این دو تا قول رو در مقابل داشته باشیم، قول حکما بهتر فهمیده میشه که مرادشون چیه. حکما و بسیاری از متکلمین قائل هستند که مفهوم وجود در همه این حوزه ها، در همه اشیا، چه ممکنات چه واجب، در ممکنات در همه طیف ها با یک معنا، همون معنایی که به نحو بدیهی در فصل قبل میفهمیدیم، صدق میکنه، انتزاع میشه، حمل میشه، به کار میره، استعمال میشه و امثال اینا. علامه طباطبایی عرض کردم به پیروی از جناب حاجی سبزواری سه تا دلیل در اینجا اقامه کرده. حالا شأن این ادله تا چه میزان هست، یه تفاوت‌هایی بینشون هست، چی کار میخواد بکنه، این ادله هم جای گفتگو داره. بیشتر برای شروندن همون بحث هستش که ما به نحو ارتکازی در خودمون داریم این معنا را. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود که ما سیستم تقسیم را در کل عالم پیاده میکنیم. مثلا میگیم وجود یا واجب است یا ممکن. ممکن اینقدر پیش میریم که دارش کل بستر هستی رو میگیره. خب شما وقتی که تو بحث تقسیم به نحو معقول براتون ثابت شده است مقسم با در همه اقسام باشه، وقتی هممون به نحو ارتکازی این تقسیمات رو راجع به وجود پیاده میکنیم جوری که تمام بسترهای واقع رو میگیره، معناش یعنی این که ما اشتراک معنوی وجود رو قبول داریم که این کار رو میتونیم انجام بدیم. این استدلال اول. استدلال دوم این بود که کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجودن، خوب حواس جمع باشه، کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود هستن، خب وجود رو در هر موجودی به معنای همون موجود میدونن. میدونید لازمش چیه؟ لازمش این استش که شما اگر علم به اون شی پیدا کردید، یعنی علم به وجودش هم پیدا کردید. اگر علم به وجود پیدا کردید، یعنی علم به خصوصیات ذاتی اون شی هم پیدا کردید. در حالی که ما میبینیم واقعا میتوانیم تفکیک بکنیم بین موجودیت شی و چگونه موجود بودن شی، بین ذات و ماهیت شی که یواش باید باش آشنا بشیم و بین تحقق داشتنش. چجوری میتونیم تفکیک بکنیم؟ چه بسا ما چیزهای وجودشون رو میدونیم ولی چگونگی وجود، چه جور وجودیه، اینا رو خبر نداریم. یا چه بسا ما راجع به چگونگی یک وجودی اطلاع داریم ولی نمیدونیم آیا موجود هست در خارج یا موجود نیست. همین که میبینیم این دو تا فضا از همدیگه قابل تفکیکه، این معلوم میشه نگاهی که اشتراک لفظیون دارن نگاه درستی نیست، پس اشتراک معنویه. ولی آیا این اشتراک معنوی با این دلیلی که اثبات میشه چقدر دارش وسیعه؟ طبیعتاً با اون استدلال اول فرق میکنه یه مقدار. تو اینجا رو جلسه قبل عرض کردم. دلیل و استدلال سومی که علامه اینجا به تراجی میاره این استش که وجود نقیضش عدمه، بودن نقیضش نبودنه، تحقق نقیضش عدم تحققه. اگر وجود نقیضش عدمه، این اولا، ثانیاً عدم یک معنا بیشتر نداره، چون اصلا تو دائره اعدام و عدم این عدم متفاوت است از اون عدم، بی‌معناست تو صحنه خود عدم. ما یه بحثای بعداً مطرح خواهیم کرد، همین تا این مرحله اول که اعدام میز از هم دیگه ندارن مگر به حسب اون چیزی که بهش اضافه میشه که اون خودش امور وجودیه بحثا. ولی عدم از اون جهت که عدمه از هم دیگه میز معنا نداره، یعنی تو نقیض وجود که عدمه کاملا اشتراک معنوی حاکمه، عدم همه جا به یک معناست. اگر عدم همه جا کاملا به یک معناست که نقیض وجوده، پس نقیض عدم که وجود هستش هم حتما باید یک معنا داشته باشه. چرا؟ چون اگر نقیض عدم که وجوده دو تا معنا مثلا داشته باشه، لازمش جواز ارتفاع نقیضه اینه. چون ما مثلا این حوزه وجود رو که میگیم دو تا معنا اسم میذاریم، وجود به معنای الف، وجود به معنای ب. خب شما میتوانید عدم را به اضافه وجود به معنای الف هر دو تا رو مرتفع بکنید. در کجا؟ در مصداق ب. در مصداق ب نه وجود به معنای الف اونجا هست و نه عدم اونجا حاکمه. علتی که ما به ارتفاع نقیضین در یک مورد کشیده شدیم اینه که نقیض عدم، خود عدم یک معنا داره، نقیض عدم رو گفتیم یک معنا نداشته باشه، دو تا معنا داشته باشه. اگه واقعا دو تا معنا داشته باشه، این سر از ارتفاع نقیضین در یک مورد در میاره، مثلا در مورد ب نقیضین مرتفع میشه. اصل مسئله تو این استدلال چیه؟ اصل مسئله این هستش که وقتی نقیض یک شی یک معنا داره، خود شی هم باید یک معنا داشته باشه. ما اگر همه این موارد رو بشکافیم، مسئله همین گونه هستش. اون فقط یه علامتی هستش که در ادامه گفته شده. این استدلال سومی است که الله مطرح کردن، ما این استدلال سوم رو تطبیق می‌کنیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. و من الدلیل علی، دلیل دیگری که بر اشتراک معنوی وجود مطرح شده اینه که ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجود هستش. راجع به همین جمله هم دقت‌هایی وجود داره که انشالله در طی مباحثات آینده روشن خواهد شد. همین جمله که الان خوندی، همین گزاره، ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجوده، و له معنا واحد، برای عدم که نقیض وجوده یک معنا هست. یعنی همه جا عدم هم یه معنا رو داره. از لا تمایز فی العدم، چون در حوزه عدم و نیستی سر دیگه تمایز معنا نداره، پس عدم با یک معنا در همه جا جریان داره. فل الوجود الذی هو نقیضه معنا واحد، پس برای وجودی که نقیض عدم هستش هم یک معنا باید باشه. اصل کار اینجا تمام شده ها. و الا ارتفع النقیضان، اگر بخوایم بگیم وجود دارای دو تا معنا مثلا باشه، ارتفاع نقیضه این پیش میاد، چون هم عدم میره هم مقابلش که وجوده در یک معنای دیگر هر دو صدق میکنه. و الا ارتفع النقیضان و هو، یعنی ارتفاع نقیضین هم محال خواهد بود. این هم یه قرینه است بر این معنا که وجود دارای اشتراک معنوی است و در همه جا با یک معنا برایش صادقه. ولی قائلون به اشتراکی مهم نیست. ما انشاءالله فصل بعدی گذاشتیم، فصل بعدی که اساسات وجوده، هر چه فریاد دارید در اون فصل پیاده بکنید که اونجا ما انشاءالله یواش بحثا. اینجا خیلی مهم نیست، بس فضا واضح و روشنه. ول قائلون به اشتراک لفظی، چند چه عرض کردیم کسانی که این حرف رو قبول ندارن، این حرف حکما رو قبول ندارن، دو طیف شدن: اشتراک لفظی وجود در همه اشیا، اشتراک لفظی وجود در دو حوزه واجب و ممکن. علامه می‌فرماد پشت صحنه این دو تا عقیده، پشت صحنه‌ای که این دو تا عقیده رو ایجاب کرده، نفی سنخیت بین علت و معلوله، یعنی اونی که وادار کرد برن تو این فضا که بگن واقع وجود در هر جایی یه معنای خاص خودش رو داره، اشتراک معنوی حاکم نیست، حالا یا در تمام اشیا یا بین واجب و ممکن، میخوان سنخیت بین علت و معلول متحقق نباشه، سنخیت بین علت و معلول رو قبول نکنن. حالا چه انگیزه هایی در این مسئله وجود داره، اون هم قابل در واقع دقت و تأمل هستش. الله میفرماد که مشکلی که اینها دارن، یعنی میخوان سنخیت بین علت و معلول نباشه، اما از این که علت و معلول به معنای مطلقش در نظر بگیریم، یعنی هر علت و هر معلولی، این طبیعتاً مال کسانی هستش که اشتراک لفظی مطلق رو قائلن، میگن اطلاق وجود و موجود در هر شیئی به معنای خود اون شیئه کاملاً منافات دارد و متفاوت است با اطلاق همین لفظ در جای دیگر. کسانی که اشتراک لفظی عام و مطلق رو قائلن، یعنی در واقع میخوان سنخیت بین علت و معلول مطلقا بردارن، خواه مراد از علت و معلول واجب و ممکن باشه یا تو همین حوزه ممکنات باشه. گرچه اگر دقت کنیم همین گروه انگیزه نهاییشون نفی سنخیت بین واجب و ممکنه، ولی بقیه علت و معلول میخواد سنخیت داشته باشد یا نداشته باشد خیلی مهم شاید برای اینو نباشه. اونی که در واقع میخوان زیرا بشه بزنن نفی سنخیت بین واجب و ممکنه. خب یه ده البته که اشتراک لفظی فقط در بین واجب و ممکن رو قائلن، پشت صحنه‌ش اینه که میخوان سنخیت بین علت به معنای واجب و معلول به معنی ممکن رو میخوان بردارن. علامه طباطبایی میفرماد که اگر ما این اقوال رو خوب دقت کنیم، اون مسئله سنخیت و نفی سنخیت رو هم دقت بکنیم، به توالی فاصلی منجر خواهد شد که ما نمیتونیم بهش ملتزم باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بگیم وجود و موجود اطلاقش در واجب و ممکن اشتراک لفظیه، یعنی هیچ سنخیتی بین وجود و موجود از حیث موجودیت تحقق نداره، یا فرض کنید بگیم که اطلاق وجود و موجود در مصادیق متعدد معانی متفاوت داره، لذا هیچ جا علت و معلول با هم سنخیت ندارن، همه جا اشتراک لفظی حاکمه، اگه این حرف رو بزنیم سه فرض پیش میاد. پس بحث رو خوب توجه بکنید. من که عرض میکنم اون قسمتی رو که میخواد سنخیت رو از همه علت و معلول برداره، بازم انگیزهش اینه که چیکار کنه؟ سنخیت بین واجب و ممکن رو میخواد برداره. پس ثقل اصل بحث همینجاست. علامه هم تا آخر ثقل بحث رو به همینجا منعطف میکنه. اگر تو مسئله وجود و موجود بین واجب و ممکن سنخیت نباشه، تو دل این بحث، من اینا رو بحث رو باید تو تطبیق از تو دل همین بحث، یکی از ثمرات این فصل رو متوجه میشید، یعنی اگر اشتراک معنوی رو قبول بکنیم باید قائل به نوعی سنخیت بشویم، اگر اشتراک معنوی وجود رو قبول نکنیم طبیعتا سنخیت هم زیرا بهش زده خواهد شد. خب دیدگاه حکما که قائل به اشتراک معنوی هن در همه جا، پس واجب الوجود هم موجود هست با همون معنایی که ممکن الوجود موجوده، یک نوع سنخیت حاصل شد بین واجب و ممکن. کسی که میخواد این اشتراک معنوی رو بزنه میخواد سنخیت بین واجب و ممکن رو بزنه، پس یکی از ثمرات بحث اشتراک معنوی وجود یا عدم اشتراک معنوی وجود در کجا بروز پیدا میکنه؟ تو حوزه علت و معلول در ارتباط با سنخیت میان علت و معلول. یعنی این بحث رو شما الان مشاهده میکنید که تا الهیات به معنی الاخص ادامه پیدا میکنه. این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم یکی از بزنگاهای کار جدا شدن چند طائفه فکری از یکدیگر هست در میان متکلمین اهل تسنن، شیعه، فلاسفه و امثال اینها. از بحث اشتراک معنوی ببینید سر از کجاها داریم در میاریم. علامه طباطبایی میفرماد اگر ما قائل به اشتراک معنوی نشیم، یعنی بگیم اشتراک لفظیه، یعنی سنخیت بین واجب و ممکن را در حوزه وجود به موجود برداریم، سه تا حالت به وجود میاد. حالت اول اینه، وقتی ما میگیم واجب موجود است، واجب تعالی موجود است، الله تعالی موجود است، حالت اول این هستش که بگیم همون معنای رو اینجا میفهمیم که میگیم زید موجود است، انسان موجود است، درخت موجود است، همون معنا رو میفهمیم. این حالت اول. حالت دوم این هستش که بگیم نه، ما معنایی رو که از اطلاق وجود به موجود در واجب میفهمیم کاملا متفاوت است با اون معنایی که از استعمال همین لفظ در حوزه ممکنات به کار میفهمیم، کاملا با هم فرق میکنه، که تقریبا این اقوال میخواد این رو پیش ببره. این حالت دوم. حالت سوم اینه که آقا ما وقتی میگیم ممکنات موجودن میفهمیم یعنی چی، ولی وقتی میگیم واجب الوجود موجود است، واجب تعالی موجود است، الله موجود است، هیچی نمیفهمیم. اگر فرض اول رو بگیریم، یعنی بگیم بابا ما وقتی میگیم حق تعالی موجود است، با وقتی میگیم زید موجود است، در اصل مسئله موجودیت یک معنا من میفهمم، یعنی در خارج واقعیت دارد، تحقق دارد، در هر دو جمله واقعا من یه معنا میفهمم. اگه این رو بگیم، این میشود همون حرف حکما، میشود اشتراک معنوی وجود و موجود، میشود وجود نوعی سنخیت بین حق و خلق. اما اگر شیخ به حالت دوم رو بگیریم، بگیم نه، من وقتی میگم ممکنات موجودن همین معنایی که الان ما میفهمیم، ولی وقتی میگیم واجد تعالی موجود استش، این معنا رو نمیفهمیم، کاملا معنای غیر از این میفهمیم. خب اگر اینجور باشه، معنای مقابل موجودیت چیه؟ معدومیت و عدمه. اینا بواسط خیلی واضحه، یا تو اینا دانشایی که ما الان از پایه داریم شروع میکنیم، تو هم هندسه استدلالی هم نگاه کنید، تو اون قدم های اول اینقدر مباحث واضحه، ولی از همین مباحث بسیار واضحه بعدا مباحث بسیار سنگین و پیچیده ای رو اونها مترتب خواهد شد. از یه جد اینها واضحه، ولی به تدریج میبینید تو الهیات من اخص نتایج خودشو نشون میده. یه اشاره همینجا راجبش داشتیم. اگر بگید نه، ما واقعا اینجا میتونیم موجودون، یعنی متحققان، یعنی خارجیان، یعنی در خارج واقعیت داره، ولی راجب خدا وقتی میگیم موجوده، معنای مقابل این رو میفهمیم، معنای مقابل موجودیت به وجود عدمه، سر از نفی باری تعالی در خواهد آورد. یعنی الله تعالی وقتی میگیم موجودان، یعنی لا موجودان، چون میخواد معنای مقابل موجودان رو داشته باشه. این حالت دوم. حالت سوم چیه؟ حالت سوم این استش که ما بگیم وقتی راجع به باری تعالی میگیم الله تعالی موجودان، هیچی نمیفهمیم. این طرفداران زیادی داره ها، همین در میان متکلمان شیعه هم همینجور داریم ما، از هم قدیم هم از جدید، که آقا وقتی ما راجع به حق تعالی میگیم عالمان، قادران و و و و و از جمله چی؟ موجودان، ما هیچی نمیفهمیم. خب اگر این جمله رو بگیم، به تعبیر حکما و به تعبیر علامه، سر از تعطیل معرفت در میاریم، و اگر دقت کنیم سر از انکار باری تعالی در خواهد آورد. چون شما نمیتونی بگیم من واجب الوجود هست، قربانش هم برم، ولی هیچی راجع بهش نمیفهمم، حتی موجودان هم نمیفهمم. یعنی وقتی من میگم موجود هستش، هیچی من نمیفهمم. هیچی نفهمیدن یعنی این گزاره توهیه، هیچی توش نیست. و اون معنایی که ما میگیم نه، خداوند خود ثابت چی؟ فرق نداره بین موجود، ما لفظ موجودانه که دعوا نداریم، کائنان، ثابتان، حاصلان، هر چی میخوای بگی. اگر مطلقا الفاظی که ما راجع به واجب به کار میبریم ما نتونیم بفهمیم معناش چیه، ما چجور میشه معانی الفاظ رو در واجب به کار میبریم میفهمیم؟ چون سنخ اون رو در حوزه های دیگر داریم، چون سنخش رو در حوزه های دیگر داریم و اینجا معناش رو میفهمیم، لذا میتوانیم همین معنا رو اونجا هم فهم کنیم. اگر وقتی ما میگیم الله تعالی کزا مثلا موجودان، بخوایم بگیم هیچی نمیفهمیم، وقتی موجود رو درباره ممکنات میگیم، عالم میگیم، اینجا میفهمیم ولی اونجا هیچی نمیفهمیم، این یعنی تعطیل معرفت مطلقا راجع به واجب الوجود، و این مخالف با برداشت ضروری و بدیهی ماست، و اگر دقت کنیم سر از انکار باری تعالی هم در خواهد آورد، گرچه ممکنه یکی زیبا در بیاره، ولی متکلمین اینجوری نمیگن، اونا این دغدغه ها رو دارن، همه هدف اینه که اون ثابت بشه. عبارت رو میخونم اینجا، اگر با سوالات داشتید گوش میدم. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیا، کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود و موجود در اشیا هستن، عرض کردم اگه ما میخوایم محتوای فصل رو خوب بفهمیم، بهتره اقوال مخالف رو نگاه بکنیم چیه، بیشتر معنایی که حکما میخوان بگن برای ما واضح میشه. همونی که عرض کردم، وجود و موجود با معنای بدیهیش در تمام حوزه های مصادیق واقعیت صدق میکنه، این معنای پشت صحنه نگاه فیلسوف هست. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، اون کسانی که قائلن به اشتراک لفظی بین همه اشیاء، اشتراک لفظی بین همه اشیاء، ابوالحسن اشعری به پیروانش، و میگن هر وجود و موجود در هر شیء به معنی همون شیء هستش، که چندین تالی فاسد داره تو نهایه انواع اشکالاتی که در اونجا تولید میشه، حلیه بسیط دیگه معنا نباید داشته باشه و اشکالات دیگری که هست در اونجا طرح شده. الان به یک زاویه از بحث داریم نگاه میکنیم. والقائلون باشتراک لفظی بین الاشیاء یا بین الواجب و الممکن، که این دو تا قول در اشتراک لفظیه، انما ذهبوا الیه حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا مال قول اول، او بین الواجب والممکن مال قول دوم. گرچه قول اولم که میخواد سنخیت بین علت و معلول رو مطلقا برداره، هیچ دغدغه‌ای جز این که میخواد سنخیت رو از بین واجب و ممکن برداره نداره. پس در نهایت همش به اینجا منعطف میشه بحث که آقا آیا اطلاق این لفظ بین واجب و ممکن به نحو هم معنا صدق میکنه، یعنی سنخیت داره در اصل معنای موجود بودن، یا اینکه نه متفاوت هستش. اصل قضیه به اینجا برمیگرده. لذا علامه در ادامه دیگه اون نفی سنخیت بین علت و معلول مطلقا رو اصلا بحث نمیکنه، میره تو همون فضای واجب و ممکن، گرچه مشابه همین رو در جای دیگه میتونیم بگیم. خب انما ذهبوا الیه، اینا رفتن به طرف اشتراک لفظی، حذرا من لزوم سنخیت، از واقعی که میخواستن فرار کنن از لزوم سنخیت بین علت و معلول مطلقا، مال اونجا که اشتراک لفظی وجود رو به نحو مطلق قائله، او بین الواجب و ممکن در جایی که این قول تر میشه. و رد، این نظریه مردود، این نظریه شما میتونید بزنید نفی سنخیت بین علت و معلول مردوده یا اشتراک لفظی وجود در این دو حوزه مردوده، چون اینا به یک جا برمیگرده. اگه شما اشتراک معنوی رو قبول کنید بین این دو تا، این سنخیت رو قبول کردید، سنخیت در حد خودش. اگر شما در واقع اشتراک معنوی رو قبول نکردید، این سنخیت رو هم قبول نکردید. من یه نکته اینجا عرض کنم شاید یادم بره. علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه یه توضیح افزوده‌ای داره که اینجا نیاورده، و اونی که اینها بین مصداق و مفهوم خلط کردن، و بس خیلی جالبیه، بین واجب و ممکن به لحاظ مصداق بی نهایت تفاوت هست. اون بی نهایت اینا هم متناهی هست، تفاوت به حسب مصداق در شدت و ضعف، این نافی اصل سنخیت تو محتوای اصل وجود نیست. اونم وجوده، اونم وجوده، ولی اون وجود غنیه، این وجود فقیره. در اصل مفهوم وجود موجب اشتراک لفظی و برداشتن سنخیت نمیشه، چون در باب علم هم همینه، اون علم به ذات، این علم به غیره. هر چی ما علم داریم از نهای خداوند فاضل میشه، اما اون علم به ذات خودشه. اما این معنیش این نیست که علم در اونجا یک معنایی داره که ما اصلا نمیفهمیم چیه. گفتن اینا را، یعنی تو الهیات مرخص زیاد این طرفدار زیاد که میگیم اینه قابل اعتناس، توجه کردید قابل اعتناس، گفتن آقا ما وقتی علم اونجا میگیم هیچ چی ما نمیفهمیم چیه، خیلی تو فضاهای دینشناسانه اثر داره، توجه کردید. این همه مقولات که ما راجع به باری تعالی حرف میزنیم، این اصلا حرف نزدیم. این همه روایات آیات راجع به صفات باری تعالی حرف میزنه، معناش اینه که هیچ حرف هم نمیزد، هیچ مشیری نبود. حالا اگه این مسئله داغش کنیم، داغش کنیم، تا ببریم تو بحث وجود که اینجا میخواد ببره، تا ببریم تو بحث مثلا تحقق داشتن، اگه این رو هم بخوایم بگیم اشتراک لفظی صرفه و اونجا ما هیچی نمیفهمیم اصلا، خب این بالاتر از انکار واجب هم حتی میتونه در بیاره، بالاتر از بحث تعطیل امثال اینها. و رده، پس علامه اونجا چیکار کرده؟ گفته اختلافی که واجب و ممکن داره به لازم مصداق، نباید اختلاف مصداق را سرایت داد به اختلاف اصل مفهوم. فرماد و رد به انه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه، اون قسم حادش که قسم سوم هستش رو میخواد، در واقع سه تا فرض داره. فرض اول که همون قول حکما میشه، فرض دوم اون هم خیلی تالی فاسدش سخته، ولی فرض سوم که بیشتر طرفدار داره رو علامه اینجا از همون اول بهش گوشزد کرده. و رد به انه، انه رو بگید اشتراک لفظی یا نفی سنخیت، به انه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه فانا اذا قلنا الواجب موجودان. مثلا ما وقتی میگیم واجب الوجود موجود هستش، سه حالت داره: یک، فان کان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممکن، اگر بگید اون چیزی که فهمیده می شود از این گزاره، از این قول که میگیم الواجب و موجودان، همون معنایی است که میفهمیم از وجود ممکنات. اگه همون معناست، لازم الاشتراک المعنوی، اشتراک معنوی لازم میاد، یعنی سنخیت در اصل مفهوم رو باید قبول کنیم. و این منجر نمیشه که واجب ممکن بشه، ممکن واجب بشه، که گزارات مثلا از این ترسیده میشه. واجب واجب است به خاطر اینکه شدت وجود بی‌نهایت داره، مبدأ واجبه. و چیزهای دیگر ممکن، ممکن است به خاطر ضعف وجودیش، فقر ذاتیش، در اصل وجود چرا میخواید برداریم؟ حالا اونایی که خیلی مثلا این فضای سلبی، اینو میگن الهیات سلبی، الهیات سلبی خیلی داغن، اونا من نمیدونم راجع مثلا مفاهیم عام مثل شی اینا چیکار میکنن. توجه کردید خود در خود روایات هم اومده خداوند شی از لاکل اشیا، در اصل شی بودن که مشکلی نیست شی. بعد بگید که آقا اگه خدا هم شی باشه، منم شی باشم، یا من میشم واجب الوجود یا خدا میشه من، هیچ اتفاقی نمیفته. خدا هم شی هستش، منم شی هستم، اما اون کجا و این کجا؟ خدا موجود است و وجود هست، منم موجود هستم، وجود هستم، اما من مخلوقم، او خالق هستش، او بی‌نهایته و من متناهی و محدود و فقر به ذات دارم. خب حالت اول بس این بود که همونی که از ممکنات میفهمیم تو اینجا بفهم، خود اشتراک معنوی. و این کان، این حالت دوم، و این کان المفهوم من ما یقابل او، خب یه فرض دیگه، اگر مفهوم از موجودیت واجب ما یقابله، یعنی اون چیزی که مقابل همین مفهوم تو حوزه ممکناته، خب ما در حوزه ممکنات واقعا از موجود بودن چی میفهمیم؟ این تحقق داشتن، اینو توجه کنید، ما تو حوزه ممکنات از موجود بودن چی میفهمیم؟ یعنی واقعیت داشتن، تحقق، خیر از این چیزی نمیفهمیم که. ما که نگفتیم انسان، بقر، غنم، دیوار، اینا رو که نگفتیم، اینا چیز مختلفه، ولی گفتیم موجود، 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 موجود میگیم چی میفهمیم؟ یعنی واقعیت داره، متحققه. خب این معنا رو میفهمیم، مقابل این چه خواهد بود؟ اگه بگید ما وقتی میگیم واجب الوجود موجوده، مقابل این رو میفهمیم، یعنی مقابل واقعیت داشتن میفهمیم. مقابل واقعیت داشتن یعنی چی؟ یعنی واقع نداشتن. خب طبیعتاً کسانی که این قول رو میخوان بگن، اینو نمیخوان بپذیرن. و این کان المفهوم من ما یقابله، من خیلی از اوقات تعبیر میکنم، من وقتش نرسیده نکته رو عرض بکنم، خیلی از اوقات ما تو برخی از فضاهای اندیشه‌ای میخواییم یا از چاله واقعی در بیایم یا از چاله توهمی، ولی تو چی میفتیم؟ تو چاه میفتیم. موارد فراوان اینجوری وجود داره، در جای یک مشکلی که گیر کرد، برای حل مشکل، برای اینکه اینجا رو خوب فکر کنه، حل کنه، در جای یک نظریه تولید میکنه که اون 10 تا ریپورتش بیشتره. توجه کردید؟ ما تو الان موارد فراوان میتونم مثال بزنم تو حوزه‌های متعدد دانشی که این اتفاق میفته. خب این مشکل پیدا شد، یواش فکر کن، از جوانه بشه تحمل کن، میتونه همینجا حل کنی. میبینید میخواد حل کنه، در جای عام و خاص میکنه، تخصیص میزنه، تقیید میزنه، قواعد عقلی رو تخصیص میزنه، فکر میکنه یه اصول فقه هستش، مثلا عام و خاص اینا رو کنار هم بذاره. خب عام و خاص که مشکلی با هم دیگه ندارن، در این موارد شما اقدام بفرما، در اون موارد شما اقدام بفرما. خب این که فضای علوم عقلی که نیستش، که راجع به واقع ناظرین. اگر شما تو واقع گفتی آقا علت معلول رو ضرورتا در پی داره، تمام شد دیگه. آقا این جور علت ها معلول رو ضرورتا در پی داره، ولی این جور علت ها معنا نداره. توجه کردید؟ قواعد عقلی تخصیص بردار نیست. اون قاعده ای که میگه ما من آمن الا وقت خودم، اینجا پیاده نمیشه که بگید این خود این قاعده هم یه وقت تخصیص بخوره، چون تو حوزه علوم عقلی اینها تخصیص بردار نیست. حالا در اصل اینجا نگاه کنید، یک چیز واقعا علامه فرماشه درسته، اون اصل مثلا میگه آقا ما واجب و ممکنه بگیم هر دو موجودن، یعنی هر دو هم سن هم دیگه هستن. این مسئله به کجا می انجامد؟ یا سر از تعطیل یا سر از انکار باری تعالی در میاره. و موارد مشابه فراوان اینجوری داریم. حالا جا به جا که رسیدیم باز عرض می‌کنم. و ان کان المفهوم من ما یقابله، پس اینو توضیح بدید. ما یقابله یعنی آقا من تو موجودیت از ممکنات اینو میفهمم، مقابل این معنی که من میفهمم چیه؟ لا واقعیت. و هو مستاق و نقیزهی، پس اینی که از واجب الوجود میفهمم مستاق نقیز اون میشه که از حوزه ممکنات من میفهمم. خب اگر اینجوری باشه، کان نفیان لوجوده، این سر از نفی وجود باری تعالی در خواهد آورد، تعالی عن ذلک، که باری تعالی بزرگتر از این است که اینجوری باشه. و این لم یفهم، اما بعد سر کرد خب واقعا همینجوریه. یعنی ما مثلا الان در ارتباط بیدیم یا برمیگردیم به همون فضای ارتکازی که ما از اون ست دلیل میخواستیم بهش برسیم، آیا واقعا مفهومی که ما از وجود داریم و موجود داریم تو قسمت‌های مختلف واقعا مختلف؟ الان من میگم میز موجوده، میگم در موجوده، من موجودم، واقعا متفاوت هست اینها؟ واقعا نیست. اصل مسئله اینه، خدا وکیلی، اینجا دیگه اصلش اینه، خدا وکیلی. من وقتی میگم که واجب الوجود موجوده، با این که میگم این چوب موجوده، در اصل این معنایی که اشاره به واقعیت داشتن داره متفاوته. تفاوت‌ها اینقدر وجود داره که ما برای شما میشماریم زیاد، ولی تو اصل این معنا متفاوت. نه، این فصل تمام شد، همینه. توجه کردید؟ این فصل چیزی جز این نکته نداره. و این لم یفهم نمیده سعادات نمیشه بذاره دیگه. من نمیدونم چیه این، همین انگیزه های پشت صحنه ای که وجود داره، که مثلا واجب الوجود نمیتونه هم سنخ ممکنات باشه. اگه بگیم هر دو موجوده، یک جور سنخیت وجوده، این الهه سلوی رو تعقیب کنید، الهه سلوی پشتوانهاش همینه. یعنی واجب هر چی راجع بهش میفهمید، اون لیس که مثلی شی شده داغ. درست گردید؟ وقتی لیس که مثلی شی رو خیلی حاد، یعنی خیلی حاد که میگم یعنی از فضای اصلش خارج کنیم، لیس که مثلی شی آن، یعنی دیگه اگر گفتیم که مثلا ممکنات موجودن، پس نمیتونه خدا اینجوری باشه، چون لیس که مثلی شی آن. من میگم این دوچار هزار مشکله، باید لیس که مثلی شی رو خوب فهمید. توجه کردید؟ ما انواع نکته ها در تفاوت بین واجب و ممکن میتونیم بگیم که واجب رو واجب بکنه، ممکن رو ممکن. نرید سر از اشتراک لفظی تو حوزه مفاهیم در نیارید. این بحث ساده نشون میده ها، ولی بحث پر اهمیتیه. تو الهیات بلاخص اینها طرفدار پیدا کرده، کسانی هستن برای در واقع تثبیت اون لیس کمثلی شی به معنایی رو که بدون ازش فهمیده میشه، میخوان حتی اشتراک تو فضای مفهوم رو هم چیکار بکنن؟ نفی بکنن. ما میخوان بگیم این معنا با انواع مفاسد و مشکلات رو برو هسته بشه. این آخری باشه. الان نرسیدیم. راجع به ماهیت ما حرف میزنیم. آیا باری تعالی ماهیت داره؟ آیا اشیا ماهیت دارن؟ ماهیت اصلا چی هستن؟ ما یواش یواش راجع به اینا باید صحبت بکنیم. شما هم بنگی برید نشکنه بگو. واقعا نیست، باید برگشتیم به اون نکته ارتکازی. واقعا اون معنایی که
این استدلال
قابل خدشه، اشکال نداره، این هر ست اشکال استدلال اشکال خدشه باشه، توجه کن. این مهم نیست، این استدلال نیستن، هیچ یک از این ستا استدلال نیستش، همه اینا راهنمایی هستش به اون نقطه ارتکازی که با هم صحبت کردیم و گفتیم محتوای اصل پس اینه. اگر کسی این قول رو نپذیره، این مفاسد رو هم داره. میخواید مفاسدش رو به عنوان استدلال برای تثبیتش بیارید، بیارید. اگر مفاسد قول مقابل را به عنوان اثبات اصل مدعا استدلال میدونید، این استدلال. ولی اون سه تا هیچ کدوم استدلال به معنایی که ما میدونیم نیستش، که ما را از یه چیزی که داریم به اون چیزی که نداریم برسونه، اینجور استدلال نیست. دیگه همین که گفتم دیگه، همینجوری است. این به خاطر رعایت جنبه کلاس هست، جمعیت کمتر باشه. دوستان گفتن همین که میگید و امکان المفهومه. من اینجوری صحبت میکنم، توجه دارید دیگه. من عرض کردم شما سوالاتتون رو بکنید، اول با هم قرار گذاشتید که شما سوالاتتون رو بکنید، یا من میگم سوال رو مطرح بکنید، دست رو سوال بکنید، دست رو بالا کنید، یا میگم مطرح بکنید، یا میگم مطرح نکنید. اگر گفتیم مطرح بکنید، بازم دو حال داره. یا من جواب میدم، یا من جواب نمیدم. چاره‌ای ما نداریم. توجه کردید؟ ما الان کلاسایی داریم که بحث آزاد فلسفیمون 8 نفر 10 نفر هستن. همونجا هم بود که خود کنترل میکنیم. اگه کنترل نشه، این بحث هیچ وقت تمام نمیشه. ولی اون بحث آزاد فلسفی هست که هر کسی دوست داره هر چی بحث مطرح میکنه، حرفی نیست. ولی اینجا ما باید جوانب دیگری رو هم مراعات بکنیم. من بعد از کلاس تقریبا معمولا یک ربع هستم تا نماز لاحل دوم برسیم، یک ربع اینجا هستیم، یک ربع خدمتتون هستم. باز هنوز وقتهای دیگری رو ما میتونیم تصویر بکنیم که دوستان سوال داشتن بیان اونجا اینقدر بحث بکنن که منم حوصله بحث زیاد دارم، راجعه من یه حوصله سر رفت دیگه میگن تمام شد، اینقدر با هم بحث میکنیم تا هر چی تو ذهن دوستان هست لاقل ابراز بکنن. فرضو کردیم و نه جواب میدم، ممکنه جواب شما قبول نکنید، راجعه کردیم بعدا انشالله استاد که شدید و اینا رو مسلط شدید میگید بنده خدا فلانی، خدا یا رحمتش کنه یا حفظش کنه، این همینو میگفت و من اینو قبول نمیکردم که این چیه. خب و این کائنات که خوندید و این لم یفهم منها شیئان، اما اگر هیچی فهمیده نشه، آقا من میگم الله موجودان، الهیات سلبی میگه من هیچی نمیفهمم، آقا از این الله تعالی موجودان هیچی نمیفهمم، این که قرآن میفرماد سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق یعنی انه المتحقق، انه الواقع، این من هیچ نمیفهم، انه الحق من نمیفهم یعنی چی. الا سلبی اینجوری میگه، درسته که اشیاء خواستن یه توجیهاتی بکنن که از این وضعیت فضاحت بار به این وضع نجات پیدا بکنه، ولی نهایتش همینه، من اینو نمیفهمم، فقط میدونم جاهل نیست. حالا اینایی که کمی خواستن درست کنن، جاهل نیست یعنی چی؟ خب این هر حرف زدن که درست نمیمونه که. من تعبیر میکنم خیلی از اینا چیزی غیر از نگاه معتزله راجع به صفات باری تعالی ندارن، و بلکه به نظر من معتزله حرفای دقیق‌تر از اینا میزنه. الهیات سلبی توجه کردید؟ چون احتمال این میره که معتزله نگاهش در اون بحثایی که میگه بحث نائب مناب میکنه، ذات رو نائب مناب صفات میکنه، ممکنه که یک بحث بسیار دقیقی مد نظرش بوده، ولی اگر همین ظاهرش رو بگیریم که از صفات خالیش میکنه باری تعالی را، فقط میگه ذات عالمانه کار میکنه، نه اینکه صفت علم داشته باشه، که آدم اینم نمیفهمه میگن چی هستن. حالا فرض کنید که اینجوری باشه، الهیات سلبی در بهترین وضعیتش آدم بخواد یک چیز نگاه خوشبینانه داشته باشه، سر از همین نگاه در میاره که معتزله همینجور نگاه راجع به اسماء و صفات باری تعالی داشتن. و ان لم یفهم منه شیئا، اگر هیچ چیزی فهمیده نشه، از منه یعنی چی؟ از گزاره الواجب موجودان هیچ چی فهمیده نشه، کان تعطیلا للعقل عن المعرفه. و جالبه که ما الان یه گزاره حساس رو هم گفتیم، یه وقت میگید عالم، یه وقت میگید قادر، یه وقت میگید موجود، این دیگه سلسله گزاره هاست. اگر واقعا ما از الله تعالی هیچی نفهمیم، خب اولا تعطیل عقول از اصل معرفت اتفاق میفته. من یه نکته دیگه اینجا عرض کنم، اون قول بالاتر که میخواست سنخیت رو بین علت معلول مطلقا برداره، درسته؟ گرچه عرض کردم پشت صحنه اونا باز برگشت به همینه، ولی یه چیزی بگم، اگر واقعا ما بخوایم سنخیت رو میان علت و معلول برداریم تا در نهایت سنخیت بین واجب ممکن برداشته بشه، این به معنای فروپاشی، حالا کار به تکوین ندارم، فروپاشی معرفت به طور کله، توجه کردید؟ یعنی اصلا ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، هیچ مفاهمی با یکدیگر ما نمیتونیم داشته باشیم در هیچ چیزی. یعنی اگر اون معنای مطلقش رو هیچ علت معلول هیچ سنخیتی ندارن، تمام روابط اشیاء از همدیگه منقطع میشه، لااقل تو فضای فهم و معرفت از همدیگه چی میشه؟ منقطع خواهد شد. علت اینکه این اشیاء با هم روابط دارن تو حوزه ذهن ما و ممکن با واجب رو ما میتونیم راجع به اینا مطالعه بکنیم، این هستش که در عالم تکوین اینا روابط تکوینی دارن، اون روابط واقعی تکوینی بازتابش میاد تو فضای معرفت ما. این همون بحثی که بحث بعدی ماست که تلازم‌های ذهنی زیر سر نظام علی معلولیه. نظام علی معلولی رو اگر به هم بزنید، سنخیت رو به هم بزنید، الوارج رو به هم بزنید، که اینا همش معنی تخریب اصل قانون علیته، اگر این سیستم رو به هم بزنید، تلازم‌های تو ذهن همش متلاشی میشه، یعنی هیچ تلازم‌هایی تو ذهن اتفاق نمیفته و این فروپاشی ما. و اینه که صدر المتعلم تو برخی از آثارش اصحاب این عقاید رو سوفسطایی میدانه، نه سوفسطایی که مثلا میخواد بگه شما مثلا جزء، نه نه، یعنی میخواد بگه لوازم سخنیتون سر از نفی مطلق معرفت و فروپاشی علم در میاره، اینا رو مواظب باشید. و این لم یفهم منه شیئان کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، اینجا یعنی معرفت باری تعالی، ولی اگر اون مطلق، این مطلق معرفت، و هو خلاف و ما نجد هو فی انفسنا به ضرور. ما ضرورتا راجع به خدا وقتی میگیم موجود میفهمیم، عالم میفهمیم، راجع به اشیاء دیگه حرف میزنیم میفهمیم. پس معلوم میشود که سنخیت بین علت و معلول هست، یک، و اشتراک معنوی هم حاکمی. چیزی که اینجا فهمیدیم از آن زودتر میشه، چیزی که اینجا فهمیدیم ارتباط بحث اشتراک معنوی وجود با مسئله سنخیت تکوینی و خارجی بین اشیاست. اینا مطالعات فیلسوفانه است، ما اینا رو باید چجوری با هم دیگه ارتباط بدیم. اگر سنخیت به هم بخوره اشتراک معنوی فرو میپاشه، اگر اشتراک معنوی رو قبول بکنی باید یک نوع سنخیت در خارج قبول کنی. این همونی که انشاءالله در چند صفحه بعد صدرا ازش استفاده میکنه، میگه انتزاع مفهوم واحد به ما و ما واحد از حقایق متباینه به مای متباینه محال است. اگر واجب و ممکن دو تا حقیقت کاملا متباین است، ممکن جای نقل بکنید در سر درست بشه، خلق متباین، اما نه متباین در اصل مفهوم وجود، در اصل سنخ وجود، اینا نه، اون بینهایت، اینا متنایی، اون غنی، این فقیر، اون واجب، این ممکنه، اونا سر جای خودش. ولی اگر ما بخوایم اشتراک در واقع معنوی رو مطرح بکنیم، در واقع این سنخیت رو قبول کردیم و این همونیه که اصلا صدر متعلی بعداً استفاده میکنه که انتزاعی مفهوم واحد به ما و واحد از حقایق متباین، اگر واجب و ممکن متباین 100% باشن، نمیتونید یک مفهوم از هر دو انتزاع بکنید. معلومه که یک نوع سنخیت و اشتراکی در تکوین بین اینها وجود داره. به این نکته معرفت شناسانه بسیار مهم نیست، جز مبانی معرفت شناسی اسلامی هست. دو دقیقه به خاطر دو دقیقه های قبلنی که بیشتر شما نگرداشتم. و السلام علیکم و رحمت الله.